خیلی خوش آمدید به جمع رادیو اقتصادی ها با اعلام ساعت 18. دعوت میکنم شنونده راهکار باشید.
به نام خدای کمی نزدیکیست، به نام خداوند بخشنده مهربان. همراهان گرامی، هموطنان عزیز، سلام و درود بر شما. خیلی خوش آمدید به راهکار امروز شبکه رادیوی اقتصاد. موضوع برنامه امروز مدیریت منابع انسانی است و تا پیامک‌های شما دست ما میرسه ما هم تلاش خواهیم کرده تا راهکارهای پیرامون جبران خدمات در سازمان‌ها و شرکت‌ها و البته مدل‌های جبران خدمات در اختیار شما قرار بدیم. در استودیو هم بهره‌مند خواهیم شد از صحبت‌های کارشناس حاضر آقای دکتر داریوش سنگوری، کارشناس منابع انسانی. آقای دکتر سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما، خیلی خوشحالم که امروز در خدمتتون هستم. با افتخار
خدمت هستم. اما در استودیو همطور که قبلا هم اشاره شد در خدمت آقای دکتر داریوش سنگوری، کارشناس منابع انسانی هستیم و پیرامون همین مسئله با ایشون هم گفتگو خواهیم کرد. آقای دکتر، تا سوالات مخاطبانمون به دست ما برسه در خصوص مدل‌های جبران خدمات در سازمان‌ها و شرکت‌ها بهشون قول دادیم که باشون گفتگو می‌کنیم، اما اجازه بدید که بیام یه مقدار گام به گام پیش بریم و ابتدا در مورد این که اصلا تعریف جبران خدمات چی هست یه گفتگوی داشته باشید، بعد در مورد گاهی اوقات چون این شبهه ایجاد میشه برای افراد یا نیروی انسانی در سازمان‌های شرکت‌های مختلف، در مورد تفاوت پاداش و جبران خدمت هم گفتگو بکنیم. اصلا اهداف جبران خدمات در سازمان‌ها و شرکت‌ها چی است؟ از چه اجزا و الزاماتی تشکیل شده این جبران خدمات و نهایتاً برسیم با هم به مدل‌های جبران خدمات. بسیم. خوبه؟
بله بله.
متشکرم، در خدمتتون هستیم. بفرمایید.
خب اول بریم از بالاتر، یعنی ابعاد مختلف مدیریت منابع انسانی. ما 4 فرایند اصلی داریم تو بحث منابع انسانی. فرایندهای ما، اولین فرایند که شاید مهمترین فرایند باشه، خود فرایند جذب و استخدام هست. یعنی ما چگونه نیروهای کارآمد رو جذب سازمان خودمون بکنیم یا استخدام بکنیم. حالا بسته به قدرت خود سازمان، اگه من انقدر قدرت سازمانم قوی باشه که نفرات یا نیروهای انسانی علاقه من باشن بیان و اصلا صف تشکیل بشه، میریم سراغ جذب. یه موقع هم سازمان خب کوچک متوسط خیلی قدرت نداره، مجبوره بره سراغ استخدام، یعنی بگرده پیدا بکنه نفر که کارش خیلی سخته. دومین فرایند بحث بکارگیری نیروها یا همون جامعه پذیری یا حالا اصطلاح انگلیسیش آنبوردینگ هست. از لحظه‌ای که نیرو بعد از فرایند جذب و استخدام وارد سازمان میشه تا مرحله‌ای که میتونه در حقیقت برای ما بهره‌وری ایجاد بکنه، یه زمانی طول میکشه. بعضی سازمان‌ها که خیلی اصطلاحاً چابک هستن ظرف چند هفته، ولی اکثر سازمان‌ها چند ماه طول میکشه تا اون فرد به اون بهره‌وری کامل برسه اصطلاحا، بین یه ماه تا سه ماه، که اصطلاحا خیلی از سازمان ها میگن ما یه ماه تا سه ماه دوران آزمایشی داریم، همون فرآیند در حقیقت به کارگیری نیروی. یه بحث سوم میشه بحث نگهداشت، که این جبران خدمات زیر مجموعه بحث نگهداشت نیروی انسانی. و مرحله آخرم که چهارمین فرآیند ما توسعه و آموزشه، که خب اینم مسئله خیلی مهمیه. که پس ما الان میخوایم بریم سراغ سومین فرآیند منابع انسانی، بحث نگهداشت نیروهای انسانی. تو بحث نگهداشت نیروهای انسانی فرآیندهای خیلی مهمی، بازم زیرشاخه خیلی مهمی داره، ولی یکی از مهمترین زیرشاخه‌های نگهداشت نیروی انسانی بحث جبران خدمات.
درسته.
جبران خدمات عبارت است از انواع گردش‌های مالی یا مزایای ملموس که میتونه هم مالی باشه، غیر مستقیم مالی باشه، یا هم غیر مالی باشه اصطلاحاً. تمام اینها رو شامل میشه که سازمان نسبت به کارکرد نیروهاش داره ارائه میده. خب حالا این جبران خدماته که در مورد صحبت کردیم، تو اکثر سازمان‌های ایرانی خوشبختانه یا بیشتر بگیم متاسفانه بر اساس زمان عمل کرده. یعنی چی؟ یعنی سازمان‌ها میان نگاه می‌کنن میگن خب آقای ایکس خانم ایگرگ چند ساعت در ماه تو شرکت بودن؟ 144 ساعت مثلا، هم قانون وزارت کن. خب به نسبت 144 ساعتی که حضور فیزیکی در سازمان من داشتن، یه جبران خدمات مالی مشخص داره دیگه. قانون وزارت کار در کشور عزیزمون ایران، وزارت کار یک حداقل حقوقی رو مشخص میکنه، مثلا برای پایه‌های مختلف دیپلم، زیر دیپلم، لیسانس، فوق لیسانس و غیره. پس ما یه جبران خدمات، اون اصل داستانش در ایران در بیشتر سازمان‌های بر اساس زمانی که فرد داخل سازمان سپری میکنه. حالا این زمانی که فرد مثلا 144 ساعت سپری میکنه، آیا کارایی داشته باشه، کارایی نداشته باشه، تسکا یا کاراشو درست انجام بده، غلط انجام بده، متاسفانه خیلی جایی محلی از اعراب نداره در بیشتر سازمان‌های، چه بخش دولتی چه بخش خصوصی.
یعنی اصلا به عمل کرد اصلا به توجه میشه،
نمیتونم بگم 100% به عمل کرد توجه نمیشه، شاید در بخش‌های بخش خصوصی که خب من 26 سال تو بخش خصوصی فعالیت میکنم، مثلا در واحدهای مربوط به بازاریابی و فروش یه جبران خدماتی داریم بر اساس، حالا بهش میگیم پورسانت یا کارانه، بر اساس فروشی که فرد داره یک درصدی از اون فروش رو به خود فرد میدن. اینجاست که من میبینم که تو سازمان ها افرادی که تو تیمای فروش و بازاریابی کار میکنن، چون جبران خدماتشون بر اساس میزان فعالیتشون که انجام میدن، هر چقدر بیشتر فعالیت بکنن و پول بیشتری وارد سازمان بکنن، به همون نسبت هم پول بیشتری دریافت میکنن. و ما میبینیم سازمان‌هایی که به این صورت هستن چقدر انگیزه نیروها بالاتره نسبت به سازمانی که میگه خب همون موقع وزارت کار دیگه، حالا بیا یه تایمی بیا یه تایمی برو. خیلی هم دیگه کسی دنبال این نیستش که بفهمه که آقا این دقیقاً این فرد، این آقا یا این خانوم که داره کار میکنه، آیا کارشو داره درست انجام میده، آیا این کار درستش باعث خروجی میشود. که چون همه سازمانه که فقط اینجوری نیستن که فقط کسب درآمد کنن، بعضی از سازمانای ما هستن که عامل منفعن یا دولتیان که میخوان یه سری خدمات به مردم ارائه بدن، پس اونجا باید مترش فرق بکنه.
احتمالاً بیشتر شامل سازمانهای دولتی میشه به نظر من،
مشکلاتش یعنی بیشتر
این که توجه نمیشه به عمل
تو بخش خصوصی هم اونجایی که مستقیما با فروش در ارتباطی، ما اونجا هم همین داستان رو داریم. ما یعنی اونجا یه حس بی‌عدالتی
دقیقاً
شکل میگیره که چرا اینها، مگه اینها مثلا متفاوتن، اینا خونشون رنگین‌تر از منه، حالا ما باید به اینا بگیم که حالا ما اونجا چه پیشنهادی میدیم. خب آقا این جبران خدمات رو به یه نوعی در کل سازمان ما پیاده بکنیم، حالا نه به اندازه اونها، ولی یه بهره، یه بخشی، چون همه تیم داره کمک میکنه که اون فروش انجام بشه. ولی به قول شما در بخش دولتی دیگه خب این دیگه خیلی فاجعه بارتر میشه و اون حسه دیگه اون من کمتر حس میکنن آدمو، که خب بهره وری بیشترشون بابت کارایی بالاتری که دارن تو جبران خدمات دیده میشود،
چون با هر کیفیتی که حضور داشته باشن و اون زمان رو سپری
بکنن، کفایت سر کارشون باشن نه. بشینن، حالا خب بیشتر عزیزان
گیم بازی کنن به مسابقات فوتبالشون برسن، برن بچه‌هاشون رو
تماس تلفنی بگیرن، حالا بعد
تماس تلفنی طولانی از طریق تلفن سازمانشون داشته باشن، و این به نظر من که بدترین نوع پاداش خدماتی هست که هر مجموعه میتونه برای کارکنانش در نظر بگیره بدون در نظر گرفتن عملکرد و کیفیت کار. شما چه جبران خدماتی رو شاهد هستید در مجموعه کاری خودتون و چگونه کارفرمای شما تلاش میکنه تا خدمات شما جبران بشه در سازمان یا شرکتی که کار میکنید پیرامون این مسئله و هر دغدغه‌ای که پیرامون مدیریت منابع انسانی دارید میتونید تا حوالی ساعت 19 با ما گفتگو کنید. سامانه پیام کوتاه 30367. یک گزارش هم آماده پخش با هم بشنویم. خیلی زود برمیگردیم.
سلام به دوستان عزیز شنونده برنامه راهکار، امیدوارم که حالتون خوب باشه. میخوام با یک کارفرمای بسیار جوان که هم خودشون جوانن هم کسب و کارشون صحبت کنم. سلام علیکم.
سلام، حال
شما؟ سلامتون.
بنده 27 سالمه.
تو کار محصولات چوبی و حصیری هست؟
بله بله.
به من بگید که چند وقته؟ یک ماه شد؟
الان یک ماه خورده ای شده.
تازه دیدم که نیروی کار گرفتی.
بله
شما
بله.
کسب و کارتون یک ماه زیر نظر دارم. خب چطوری نیرو تو انتخاب کردی؟
والا آگهی دادم و چندی نفر اومدن. خب از نظر معاشرتی برام مهم بودن با مشتری ها چجوری رفتار میکنن و خب حالا نظم و انضباط هم مهم بود.
چه کشکاریه که اولش موقع استخدام کردی چه بود؟
حقیقت شو بخواین از نظر حالا امنیت کاریمون سفته گرفتیم، کارت ملیشون رو گرفتیم و نکته بعدی هم که داشت آموزش داریم. حالا خدا رو شکر نیرومون
آموزش هم داریم.
بله نیرومون خدا رو شکر همون روز اول انقدر خوب بودن که دیگه همه جوره رو یاد گرفتن، یعنی به روز دوم نرسید. این هفته اول دیگه کامل کارو متوجه شدن.
توی صحبتایی که کردید موقع استخدام نیرو به من بگید که چی چیزی برای تو مهم بود که از بین اون همه این آدم رو انتخاب کردید؟
خب ظاهر و نحوه رفتاریشون بود، یعنی صحبت کردنشون با مشتری بود. چون
همون روز اول تستش کردی؟
بله همون روز اول گفتم خدمتشون یه هفته به صورت آزمایشی میاد، ولی انقدر ایشون رفتارشون درست بود که همون روز اول بهشون گفتم ما میتونیم با هم کار کنیم. بله بله قرار دادم نوشتیم.
و این که خب بگید مهمترین چالشی که باش مواجه بشید با نیروی کارتون چیه؟
لوس بودن.
چی بودن؟
لوس بودن. لوس بودن.
آها یعنی نیرو لوس باشه؟
آره دیگه.
این چی؟
نازنازی بودن و نمیدونم مثلا من الان این بار اومد خسته شدم و این صحبت ها. آره مهمترین چالشی بود که با ایشون به برخوردم، وگرنه چیز خاصی نبوده.
آها ادا در میاره یا این که نه
واقعا مثلا دوتا واند بار اومده تو باید خب تحویل بگیره ببینه چند تا بشموره، این خب تعدادش زیاده. ما هم الان فعلا دوتا نیرو داریم. این دوتا نیرو خب
زیادش کنیم.
آره اصلا فکرم اینه برای شبه حداقل دوتا نیرو دیگه هم اضافه بکنیم.
با این چالش چجوری رفتار کردی تا الان؟ خسته میشه؟
والا با شوخی و خنده فعلا هندلش کردیم. آره
مهمترین چالشی که کارفرماها الان تو این دور زمانه با نیروهای کارشون دارن چیه؟
اطمینان که بتونن بهشون اطمینان کنن، چون حالا سیستم کار ما الان چون تنوع جنس اونم زیاده، یه موقع نیروی کارم حالا حواسش نباشه به اصطلاح زرنگ نباشه خب میبرن دیگه.
یعنی میگه شما الان تو بازار
هر چقدر شما دورمین اضافه کنی مهم اون حواس جمعی اون نیرو هم هست دیگه.
خیلی متشکرم.
خواهش میکنم.
ممنونم دوستان که کارشناس برنامه راهکار نسبت این موضوع و این چالش های کارفرمایی و کارگری تو فضای آزاد یعنی تو فضای بازار هم که حالا اظهار نظری داشته باشم، اگه نکته ای رو به ذهنشون میرسه بگن که دوستان از هم بشنون یاد بگیرن. خیلی متشکرم. همچنان برای موج اف ام ردیف 98 همراه با باشید.
خب این گزارش رو شنیدیم آقای دکتر سنگوری. گزارشی بود از همکار خوبمون لیلا علاقمنده. چه راهنمایی میتونید بکنید این کارفرمای محترم رو جهت جذب و نگهداری نیروی انسانی؟
ای کاش مثلا در مورد همون حقوقشون هم صحبت میکنن چقدر دارن حقوق میدن، ولی حالا بر اساس هم اطلاعاتی که ما داریم بریم جو. خدمتتون عرض شود که دو تا نکته تو بحث این عزیزمون دوست 27 ساله ای که تو حوزه کسب و کار صنایع چوبی بودن ظاهرن، حالا فرمودن که سفته کارت ملی اینا رو میگیریم خیلی سریع آموزش میگیریم، اصلا همون بحثی که گفتیم دیگه جامعه پذیری آنبوردینگش خیلی سریع گفت یه هفته انجام میشه اون خیلی خوبه. بعد گفتش که من رو ظاهر افراد و نحوه صحبت با مشتری میفهمم. خب من سوالم اینه همون لحظه اول میفهمه یا نه نفر میاد احتمالا وقتی تو سازمان قرار میگیره، یعنی تو مصاحبه اولیه خودش شاید مثلا مشتری بشه، در قالب مشتری این انجام بده، این خیلی خوبه. من اتفاقا به همم توصیه میکنم این کار رو انجام بدن،
یا در یک دوره آزمایش
آزمایشیاره، شاید تو دوره آزمایشی باشه، ولی میتونن. توصیه که حالا هم به این دوستم دارم هم بقیه عزیزان، هم هموطنان عزیز، اینه که ما از سوالات برای جذب استخدام، از سوالات پرسش بسته استفاده نکنیم. سوالی که مثلا آیا شما به این کار علاقه مندی، طرف میگه بله خیر، آیا شما تجربه کارید، آیا شما رفتی سایت ما رو ببینی، این سوالا به درد نمیخوره. ما باید سوالات رفتارسنجی گذشته محور انجام بدیم. حالا این مدلای مختلفی وجود داره، بپرسید مثلا به فرض تو کار قبلی که انجام میدادی بزرگترین موفقیت چی بود، در موردش دقیق توضیح بده. وقتی داره توضیح میده من متوجه میشم اصلا مدل ذهنی چیه، چجوری داره کار میکنه. حالا ممکنه یکی بگی که یه نفری اصلا هست تا حالا اصلا کار نکرده، اشکال نداره. خب من میتونم در مورد نحوه کار کردنش یا نحوه حتی فعالیتش تو مدرسه یا دانشگاه بپرسم. مثلا اون موقع که مدرسه بودی، مثلا قرار بود برای تیم فروش هم استخدام کنی، تا دو شده بود مثلا تو مدرسه به بچهای مدرسه یه چیزی بفروشی، آدم سین چه میدونم یه پفک نمکی، یه چیزی بالاخره یه جا بگیر بفروشی به بچه‌ها، یا مثلا تا دو شده رهبری کنی، مدیریت کنی آدما رو. خیلی راحت میتونیم از خاطرات افراد استفاده کنیم برای اینکه درست بتونیم انتخاب بکنیم. و تو بحث حالا نگهداشت که میریم جلوتر، هم بحث جبران خدمات، ببینید خیلی وقتا هستش ما محدودیت داریم دیگه، بالاخره بحث‌های مالی، اما خیلی وقتا جبران خدمات روحی روانی و حتی یه تشکر، یه قدردانی کوچک، و اینکه من سازمان خودم رو طوری نکنم. دیدیم بعضی سازمان‌ها جاسوس پرور، من بهشون میگم یعنی پر از فیدبک های منفیه. مدیره توی سازمان 5 نفره 10 تا جاسوس میکاره تو سازمان و هر روز به اینا میگه آقا هر اتفاقی افتاد بیای به من گزارش بدین. خب این مدیر بندگی خدا نه تنها حسش خوب نمیشه، چون هر روز 10 نفر هر کدوم 3 تا 4 تا پیغام منفی میارن براش، فیدبک منفی بهش میدن،
4 تا حرفم بذارم روش،
4 تا حرفم یک کلاغ چهار کلاغم بکنه، آخر سر طرف میگه، برمیگرده به من میگه، میگه سنگوری من الان تو سازمان احساس میکنم همه برای من دارن توطئه میکنن، کسی کار نمیکنه. میگم بله دیگه، وقتی 5 نفر 10 نفر هر روز من گزارش منفی میدن، یک کلاغ چهار کلاغم میکنن، تو وقتی رد میشی فکر میکنی که خب همه دیگه بر ضدتن دیگه. شما باید فیدبک مثبت بذاری، فیدبک منفی هم بزنی، بازخورد مثبت، بازخورد منفی. خب و اینکه جبران خدماتت جنسش، اگر مالی نمیتونی جبران خدمات بکنی، یک سری حال راکاره است که جلوتر بهش میرسیم، از اونها استفاده کنیم حداقل. ما
متشکرم از توضیحات شما. یکی مستندی دیدم خیلی برام جالب بود این دکتر، و اینکه مستند خارجی بود برای جذب نیرو. سازمان ها می آمدن با یک شرکت قرارداد می بستن و بعد افرادی رو که ثبت نام کرده بودن جهت استخدام در اون سازمان معرفی می کردن به این شرکت. اون شرکت این افراد رو می برد در یک فضای باز و ازشون دعوت می کرد که در یک پیکنیک مثلا چند روزه اونجا حضور داشته باشن، بعد مشکلاتی رو براشون ایجاد می کردن. و وقت نگاه کردم ببینن که این افراد در مواجهه با اون مشکلات که احتمالاً حتماً شبیه سازمان رفتارهای سازمانیشون میبایست باشه، چه سرعت عملی دارن، چه تصمیمی میتونن بگیرن و قدرت رهبریشون چگونه هست، و همه اینها نمراتی بود که به این افراد داده میشد و بعد میگفتن که این افراد رو میتونیم جذب بکنیم و این افراد هم کارهای لازم رو برای اون سازمان ندارن. خب این قابل توجه بسیار از کارفرمایان هست برای
هزینه
نه دیگه. خب اگر شما یک بار هزینه بکنید و نیروی انسانی که باید رو جذب بکنید، بهتر هست که مداوم این نیروی انسانی رو از دست بدید توی خطا و اشتباه و دوباره بخواید جذب بکنید، هزینه‌اش افزایش پیدا می‌کنه.
یه هزینه از نرزونتر، ما یه روشی داریم استاندارد شده و خیلی قاعده من به نام کانون ارزیابی، یعنی افراد بیان توی کانون ارزیابی شرکت میکنن سازمان، 5 نفر مثلا 10 نفر نیرو میخواد بگیره، 30 نفر دعوت میکنه تو گروه های 4 نفر 4 نفر افراد میان میشینن. من خودم ارزیاب سازمان مدیریت دولتی هستم، هم برای بخش دولت هم بخش خصوصی کار ارزیابی میکنم، روانشناس اونجا هم هستم. ما میایم مثلا یک سری چیز بهش میدیم، یه متنی بهش میدیم که به افراد میدیم که یه کاری باید بین مثلا نفرها تقسیم بکنه، یا میان یه بازی انجام میدن، مثلا یه لیوان آب از نقطه آ به نقطه ب از اونجا به نقطه سه منتقل میکنه، یا یه مصاحبه عمیق باشون انجام میدی، یا رول پلی میشه همون در ایفای نقش من میام مثلا شروع میکنم به داد و بیداد کردن و حتی حالا نه فحاشی خیلی شدید، گیر میدم به اون آدم که این چه وضعیته، مثلا مهد کودکی یا کاری یا مثلا فلان،
تا واکنشش رو ببینم،
اصلا تاباوریش رو میسنجم. پس این ابزارا وجود داره. حالا اینی که شما گفت اینم این فوق‌العاده است، این هزینش از اون چیزی که من میگم خیلی بیشتره.
درسته.
پس روش‌های وجود داره، ولی چرا سازمان انجام نمیدن؟ هنوز اون نگاهه که خب نیروی انسانی که ریخته تو بازار، اصلا این خبرها نیست، نیروی انسانی نرخته تو بازار. الان سازمان ها به شدت الان درگیر استخدام هستن. شما الان تو هر کدوم از این پلتفرم ها یا از این شبکه های مجازی و آگهی استخدام بذاری، مگه کسی میاد؟ به سختی باید نیرو پیدا کنی. مگه سازمان دیگه سازمان قوی باشه، مثلا سازمان صدا یا بانک‌ها یا ادارات خیلی بزرگ دولتی که وقتی درخواست نیرو میدن صف تشکیل میشه؟ تو بخش خصوصی این خبرو نیست، کسی نمیاد اصلا برای جذب استخدام.
سازمان‌های بزرگ هم جهت آموزش، مهارت آموزی افرادی که میخوان بکنن، تعداد حالا سال‌ها یا مدت زمانی که افراد باید در نوبت انجام کار بمونن طولانی خواهند بود و متضرر خواهند شد. پس قدر نیروهای کاری خودتون رو بدونید، افرادی که توانمند هستند رو قدرشون رو بدونید،
پولشون رو بدین به موقع.
در مورد مدل‌های جبران خدمات حتما فکر بکنید. امروز ما پیرامون همین مسئله با شما گفتگو می‌کنیم. آقای دکتر سنگوری راهکارهایی رو در اختیار شما قرار خواهند داد، اما یه بخش گزارشی دیگر داریم، اون رو هم بشنویم.
خب سلام علیکم، سلام به دوستان عزیز شنونده برنامه راهکار، امیدوارم که حالتون خوب باشه. همیشه توی این بخش گزارشی میرفتم سراغ کارفرماها، اما این بار اومدم سراغ یک خانومی که برای یک کارفرمای کار میکنه. سری اولش هم هست که تو فضای کسب و کار داره فعالیت میکنه، دسته داره میکنه. اینا چی هست؟ سلام علیکم.
سلام،
خوب شما؟
مرسی.
چی کار داره میکنید؟
گل دسته میکنه.
این گل نیست، این اسمش چی؟
بهش میگن دمروباهی.
آها، فهم، دنبال دمروباهی بودم که شنوندگان بدونن که شما چی دارین دستبندی میکنی. دمروباهی قرمز. چند سالتونه؟
50.
چند وقت سرکاری؟
نزدیک 3 ماه.
کار چطوری پیدا کردی؟
والا یه روز تو باغ گل داشتم میگشتم، بعد خیلی از فضاش خوشم اومد، تلفنم گذاشتم تو دفتر. گفتم اگر نیروی کار احتیاج داشتن با شماره من تماس بگیرین، که همینم شد. گویا این آقای صاحب مغازه دنبالی یه نفری میگشتن که بهشون کمک کنن تو کارهای اداره مغازه، از نظر نظافت، گل دسته کردن، مرتب کردن، فروش، چیدمان، فروش، همه چی. دیگه قرعه به نام من افتاد دیگه.
خیلی عمالی. الان راضی؟
فوق‌العاده.
ببینه دوست جاتو عوض کنی یا نه؟ راضی.
اصلا به هیچ وجه کارفرما با دنیا عوض نمی‌کنه.
به من بگو تو این 3 ماه چی کار کرده، چطوری رفتار کرده که تو اینقدر راضی هستی؟ چرا این سوالو میپرسم؟ به خاطر اینکه خیلی از کارفرماها نیروهایی رو میارن آماتور و اونها رو حرفه‌ای میکنن و زمانی که میخوان از اونها برداشت داشته باشن، یعنی بخوام منفعتشون رو از اون کارگر حرفه‌ای ببرن، کارگر حرفه‌ای میذاره میره و این یکی از نقصایی هستش که توی مدیریت ما دیدیم، به وفور هم دیدیم. چی کار کرده که میگی با حاضر نیستم با دنیا عوضش کنه؟
فوق‌العاده من اینجا احساس امنیت میکنم، حقوقم و سر موقع دادنشون، من فوق‌العاده راضیم. یکی هم که خب بالاخره تو شرایط الان اگه ببینن خسته هستم یا مریض هستم، کسالت دارم که همین الانم دارم، سعی میکنن به عنوان مثل یکی از اعضای خانوادهشون واقعا فکر میکنن،
یعنی به عنوان کارگر و نیروی زیر دست
نگاه نمیکنن و اگه مثلا بنا باشه مرخصی به هم بدن یا استراحت کنم، استراحت میکنم.
یعنی فشار نمیاره که شما؟
نه اصلا.
خب خیلی عمالی، خیلی متشکرم.
خواهش میکنم.
ممنونم. درود بر شما. شنوندگان عزیز، دوستانم که کارشناس برنامه هم نسبت به این موضوع و رفتار کارفرماها نسبت به کارگرها و اینکه چقدر راضی کننده است که اگر یه کارفرمایی حواسش اینجوری به نیروی کارش باشه، تو فضای کسب و کارش هم به کار خودش میاد، یک اظهار نظر داشته باشن. همچنان بر روی موج افم بعدی 98 همراه ما باشید.
خب آیه دکتر، گزارش دوم رو هم شنیدیم، راهکار شما رو بشنویم.
بله، خیلی بهتر از گزارش اول، قشنگ رفتن.
بله.
خدمتتون عرض شود که 3 تا نکته رو این هموطن عزیز همسن من 50 ساله مطرح کرد. اول اینکه پرسیدن ازش همکار شما که چی شده که فکر میکنی کارفرمای شما اینقدر فوق‌العاده است. نکته اول بحث مالی، ببخش بحث مالی دوم بود، بحث امنیت اون تو اون هرم مازلو دومی موردی که وجود داره بحث امنیت است. فوق‌العاده احساس امنیت میکردن ایشون، هم لحاظ اخلاقی هم لحاظ روانی. خب این خیلی مسئله مهمی خصوصا برای بانوان خانمای عزیز که تو سازمانی که کار میکنن این موضوع خیلی خیلی اهمیت داره. متاسفانه حالا نمیخوام تعداد بگم چند درصد، ولی یه درصدی بالاخره این مشکلات امنیت روانی رو بعضی از کارفرمایان بیمار شخصیتی ایجاد میکنن برای بانوان عزیز کشورمون، که بهترین کار اینه که به نظر میاد که سریعا اون عزیزانی که این شرط براشون به وجود اومده اون سازمان رو ترک کنن. قسمت دوم بحث حقوق سر موقع و احتمالاً خب حقوق مکفی بوده که باز عامل دومه برای رضایت ایشون. و سوم اون نگاه انسانی که کارفرمای ایشون دارن و ما همیشه تو تأکید میکنیم که به کارفرما که حداقل من باشون کار میکنم نیروهای انسانیتون رو ابزار نبینیم. متاسفانه باز دوباره تعدادی از عزیزان هموطن کارآفرین ما یا صاحبین کسب و کار ما یا مدیران بخش دولتی که دیگه کارآفرین نیست اونها، این موقعیت بهشون داده شده بالاخره از طرف دولت. متاسفانه بعضی از عزیزان نگاه ابزاری دارن، یعنی آدمها رو شبیه ربات میبینن یا آدمها رو شبیه پول میبینن و این خیلی بده. و مطمئن باشین همه افراد، همه کارکنان که زیر دست شما دارن کار میکنن، فارغ از این که طرف بی سواد، دیپلم داره، زیر دیپلم، فوق دکترا داره، هیچ فرق نمیکنه، متوجه این رفتار شما میشن. هر چقدر میخوای از زیرش فرار بکنی، این رفتار غیر انسانی و غیر اخلاقی و ابزارگونه که ما بهش میگیم مثلث تاریک شخصیتی که بعضی از عزیزان دارن، بعضی از گفتم همین کارآفرین نماها یا مدیران بخش دولتی بعضیاشون دارن، این احساس نارضایتی شدید و فرسودگی شدید شغلی رو در کارکنان به وجود میاره.
آقای دکتر به دیپلم و دکترا اشاره کردید که باید این مثلا مد
نظر
قرار بدیم.
زیر دیپلم تا فوق دکترا
مثلا باید مد نظر قرار بدیم که حالا اون کسی که دکتراش رو گرفته چقدر بلد کار هست، یا اینکه ممکن اون کسی که دیپلم داشته باشه یا زیر دیپلم باشه از فردی که دکتراش رو گرفته مجربتر باشه. ما خودمون داریم افرادی رو که الان در همین مجموعه کاری خودمون دارن کار میکنن با مدرک دیپلم، ولی کاراییشون، عملکردشون، بهره‌وری کارشون، بلد کار بودنشون هم بیشتر از اون افرادی هست که رفتن وقت گذاشتن و مدرک گرفتن. و البته این متاسفانه کمتر از سوی کارفرمای سازمان‌ها یا شرکت‌ها دیده میشه. خوبه که به این مسئله هم حتما توجه داشته باشیم.
علتش همون که نگاه به خروجی نمی‌کنن، فقط نگاه می‌کنن اون مدرک و ظاهر هستی.
متاسفانه جای تأسف داره. خب آیا دکتر چون هنوز نرسیدیم به توضیحات پیرامون اهداف جبران خدمات یا اجزا و الزامات جبران خدمات یا انواع مدل‌های جبران خدمات، اما ساعت 11:32 دقیقه است و الان شد 33 دقیقه و زمانمون رو داریم از دست میدیم. اجازه بدید بریم سراغ سامانه پریمکی و سوالاتی که مخاطبان با ما در میون گذاشتن. اما شما در خلال پاسخی که به عزیزانمون میدید سعی کنید که مرتبط باشه که چون این مسئله حائز اهمیت هست، هم در خصوص نگه داشتن و استخدام و افزایش بهره‌وری در محیط کار. خیلی ممنونم از شما. خب نگاهی به سامانه پیامکیمون داشته باشیم ببینیم که صادق خوشبین از میمند فارس، درود بر شما، دستمزد نیروی انسانی چجور آقای دکتر سنگوری باید تعیین بشه؟ مثلا دستمزد انباردار بیشتر است یا حسابدار؟
خدمتتون عرض شود که یه تخصص این اصلا بحث خود معروف فرمول بندی جبران خدمات. ما یه سری استانداردهای خاص داریم، مثلا استاندارد پیش میگن هی گروپ، استاندارد 34000 که ایرانی، استاندارد 20 و مدل‌های مختلف که وجود داره. شما باید بر اساس اون استاندارده، من خودم تخصصم این استاندارده نیست، یعنی متخصص استاندارد حقوق دستمزد نیستم، ولی همکارای ما هستن که دقیقاً روی این حوزه تمرکز دارن، اونا میتونن راهنمایی کنن که دقیقاً باید چه چیزی باشه. ولی خود وزارت کارم یه سری جداولی داره که میتونین از اونها استفاده کنین.
خب اسمشون رو ننوشتن، 0938 چون شماره آخر 55567 به شما سلام کردن. شما فرمایید به نظر من مشکل اصلی ریشه در قانون کار کشورمون هست. الان شرکت ها محاله استخدام میکنن و به من کارشناس حقوق پایه رو میپردازن به صورت رسمی و اضافه کار غیر رسمی حالا به هر شکلی پرداخت میشه تا مالیات و حق بیمه کمتری پرداخت کنن و حالا اینکه موضوع برنامه